بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 176، سطر 11. و شیخو احتج لهم فی کتابه المسمى بالمبدأ والمعاد الذي صنفه تقریرا لمذاهب المشائين بانقال. بس در این داشتیم که آیا اتهام عاقل و معقول واقعیت دارد یا مطلبی است باطل. ابن سینا در اشارات و همچنین در شفا اصرار داره بر بطلان این مبنا. در اشارات هم استدلال بر بطلان این اتحاد آورده و هم استدلال کرده بر بطلان مطلق اتحاد، چه اتحاد عاقل و معقول و چه اتحاد دو شیء دیگر. اما در کتاب مبدأ و معادش اتحاد عاقل و معقول رو پذیرفته و اثبات هم کرده. در بعضی از نوشته هاش، شاید مثلا بعضی هاشم تو اشارات پیدا کنیم، طوری تعبیر کرده که به ذهن آدم خطور میکنه ایشون حالا یا ناخودآگاه یا به لحاظ ارتکاز ذهنی به هر صورت اتحاد عاقل و معقول رو پذیرفته. یعنی تعبیرات با اتحاد عاقل و معقول سازگار میشه، گاهی این چنینه. علی حال این اختلاف در کلام ابن سینا هست. فخر رازی هم به عنوان اشکال بر ایشون این اشکال رو وارد میکنه که شما چند جور حرف زدید، در بعضی نوشته ها اینطور گفتید، در بعضی نوشته ها اون. خواجه به اون مواردی که عبارت ها اشاره به اتحاد عاقل و معقول داره توجهی نمیکنه، ولی به کتاب مبدأ و معاد توجه میکنه و جواب فخر رو اینطور میده. میگه خود ابن سینا در اول کتاب مبدأ و معادش نوشته که من این کتاب رو به مذهب خودم نمی نویسم، بلکه به مذهب رائج بین مشائین می نویسم. بنابراین اگر در کتاب مبدأ و معاد اتحاد عاقل و معقول رو اثبات کرده، معنیش این نیست که خودش قبول داره، معنیش اینه که مشا قبول داشتن و ایشون چون مذهب رائج مشا بوده داره اثباتش میکنه. پس بین کلماتش تفاوتی نیست. ایشون مطلقا رد کننده اتحاد عاقل و معقوله، هم در اشارات، هم در شفا، هم در کتابهای دیگرش. کتاب مبدأ و معاد مذهب خودش نیست، همونطور که خودش تصریح کرده. الان ما میخوام آنچه را که ایشون در کتاب مبدأ و معاد آورده بیان کنیم. میخواد استدلال کنه و اتحاد عاقل و معقول رو اثبات کنه. یه بیان اجمالی داره که اول توضیح میدیم، بعد به یه بیان تفصیلی داره که به کتاب ما 4 صفحه طول میکشه. اما بیان اجمالیش، ما عقل بالقوه داریم و اینطور فکر میکنیم که بعد از ادراک صورت معقوله، این عقل بالقوه ما نسبت به این صورتی که تعقل کرده میشه عقل بالفعل، و نسبت به صورتهای دیگری که هنوز تعقل نکرده همچنان بالقوه است. البته یه اصطلاح رائجی هم داریم که در تقسیم میگیم عقل یا هیولانیست یا بالملکست یا بالفعل یا مستفاد. منظور از اون بالفعلی که در درجه سوم عقل قرار داده میشه اختلافیه. بعضی میگن عقل بالفعل یعنی عقلی که نسبت به صورتی بالفعل شده، وقت برای عقل بالفعل درجات مختلف قائلن. اون کسی که یک صورت رو بالفعل ادراک کرده عقل بالفعلی داره ضعیف، اونی که چند صورت رو ادراک کرده عقل بالفعل متوسط داره، اونی که همه صور عقلیه رو ادراک کرده عقل بالفعل تام داره، بنابر این قول. اما بعضی ها عقل بالفعل رو نسبی نمیدونن، میگن فقط عقل بالفعل در صورتی هست که شخص عاقل تمام صور معقوله رو ادراک کرده باشه. اگه یک دونش رو بدون ادراک گذاشته باشه وارد مرتبه عقل بالفعل نشده، تا چه برسه عقل مصطفاد که در صدق عقل بالفعل سختگیری میکنند. گروه اینطوری هست. حالا علی حال این الان مورد بحث ما نیست، آنچه مورد بحث ماست اینه که اگر عقلی صورتی رو درک بکند نسبت به اون صورت بالاخره بالفعل میشه، ولو نسبت به بقیه هنوز بالقوه مونده باشه. حالا حرف اینه که این عقل بالقوه با این صورتی که ادراک میکنه چه حالتی دارد؟ عقل بالقوه به منزله ماده است، عقل بالفعل به منزله و صورت معقول به منزله صورته. همونطور که ماده بالقوه است و اگر صورتی رو بگیره نسبت به همون صورت میشه بالفعل، ذهن ما یعنی همون عقل بالقوه ما هم نسبت به همه صور بالقوه است، وقتی یک صورت رو میگیره نسبت به اون میشه بالفعل. پس وزان عقل ما وزان ماده است، وزان اون صورت معقولا وزان صورتی است که در ماده حلول میکنه. بعضی اینطوری فکر کردن که رابطه عقل بالقوه با اون صورت معقوله رابطه ماده و صورته. خب اگر رابطه رابطه ماده و صورت باشه لازم است که ما بگوییم عقل ما با صورت معقوله متحد است، نه عین همند، متحد به نحوی که ماده و صورت متحد میشه. ماده که صورت نمیشه، صورت که ماده نمیشه، این دوتا فقط متحد میشن. متحد میشن یعنی به یک وجود موجود میشن، نه اینکه عین هم بشن. قائل به اتحاد عقل و معقول، این چنین رابطه ای رو بین عقل و صورت معقول قائل نیست که عقل و ماده قرار بده و صورت معقوله رو صورت قرار بده و بگه همونطور که ماده و صورت با هم متحد میشن ولی عین نمیشن، همچنین عقل ما با صورت معقوله متحد میشه ولی عین نمیشه. قائل به اتحاد عقل و معقول معتقد به عینیته، یعنی میگه باید این نفس عین اون صورت بشه و اون صورت عین این نفس بشه. قانع نیست که بگوید صورت و صورت عقلیه و نفس حکم صورت مادیه و ماده رو دارد. اتحاد رو قانع نیست، اگرچه تعبیر به اتحاده ولی این نوع اتحاد رو قبول نمی کنه. این نوع اتحاد دوئیت رو حفظ می کنه. اتحاد ماده و صورت یعنی دو چیز که به وجود واحد موجودن، پس دوئیت در این اتحاد حفظ میشه، در حالی که در اتحاد عاقل و معقول دوئیت حفظ نمیشه. عاقل و معقول باید عین هم بشن. خب ابن سینا میخواد حالا استدلال کنه بر عینیت و رد کنه اتحاد به نحو اتحاد ماده و صورت رو. اینطور فرض میکنه، میگه حالا فرض کنید که عقل ما که عقل منفعل نامیده میشود به منزله ماده باشه و اون صورت عقلیه به منزله صورت باشه. اگه این دوتا متحد شدن و عین نشدن، اون عقل منفعل ما برای ادراک این صورت چه می کند؟ صورت دیگری کسب می کند؟ باید صورت دیگری کسب کنه. اگر این صورت معقول عین عقل منفعل ما نشده باشه، مباین با عقل منفعل ما باشه، ما هر مباینی رو به توسط صورتی ادراک میکنیم. خب این صورت معقوله هم که مباین ماست باید به توسط صورتی ادراک بکنی، وقت لازم میاد برای ادراک این صورت معقوله صورت معقوله دیگر داشته باشیم، باز صورت معقوله دیگر از سنخ همین صورت معقوله است، برای ادراک او هم باید صورت سوم داشته باشیم و هاکذا پی تسلسل. و چون تسلسل باطله، پس اتحاد عقل منفعل با صورت عقلیه به نحو اتحاد ماده و صورت باطل میشه و باید اتحاد فوق این اتحاد ماده و صورت باشه که ما ازش تعبیر به عینیت میکنیم. یعنی باید این عقل منفعل ما عین اون صورت عقلیه بشود تا بتواند اون صورت عقلیه رو بدون وساطت صورت دیگر ادراک کند، و الا اگه بخواد با وساطت صورت دیگر ادراک کند، یعنی عین نشود و بخواهد با وساطت صورت دیگر ادراک کند، باید تسلسل رو تسلسل در اینجا مرتکب بشه. اگر بخوام اینطوری حرف بزنم، این استدلال ایشونه. پس استدلال اینطور شد که ما عقل منفعل رو ماده قرار میدیم برای صورت معقوله و بینشون اتحاد به معنی عینیت باید برقرار کنیم، نه اتحاد به معنایی که در ماده و صورت داریم. زیرا اگر اتحاد به معنای اتحاد ماده و صورت در اینجا وجود داشته باشه، لازمش اینه که بین عقل ما و بین این صورت معقوله هنوز یه تباین و جدایی و دوئیت باشد، و اگر چنین است ما برای تعقل این صورت معقوله احتیاج به صورت معقوله دیگر پیدا میکنیم و تسلسل لازم میاد. این خلاصه استدلال شد که برای جلوگیری از تسلسل باید قائل به عینیت بشیم، یعنی همون اتحاد عاقل و معقول که در اصطلاح بپذیریم. این استدلال اجمالی ایشونه. بعد وارد استدلال تفصیلی میشه که وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 176 سطر 11 و شیخ و احتج لهم، یعنی به نفع قائلین به اتحاد عاقل و معقول احتجاج کرده در کتابش که نامیده شده مبدع و معاد، الذی مبدع و معادی که صنفه و تقریزن لمذاهب المشائین، که این کتاب رو نوشته تا مذاهب مشائین رو تحریر کرده باشه، مذهب خودش رو در این کتاب ممکنه نگفته باشه. بله مبدع و معاد دارای 3 مقاله است. مقاله اولش که 51 فصل داره درباره مبدع، مقاله دوسش در مورد معاده، مقاله دوش مباحث نفس، مقاله سش هم دیگه بحث معاد روحانی است، معاد جسمانی نه، معاد روحانی. به انقار این الذی صنفه تقریرا لمذاهب المشائین رو مرحوم لاهیجی به تبع خواجه آورده تا قول فخر باطل بشه. به انقال در اون کتاب مبدا مادش این چنین گفته: و کل صورت مجردت عن المادت والعبارز، هر صورت عقلیه که مجرد از ماده و عبارز ماده است. صورت خیالی مجرد از ماده است ولی مجرد از عوارض ماده نیست. صورت عقلی مجرد از هر دوست، هم مجرد از ماده است هم مجرد از عوارض ماده. از اتحادت بالعقل بالقوه، اگر این صورت مجرده که صورت عقلیه نامیده می شود متحد شود با عقل بالقوه، منظور از عقل بالقوه عقل ما هست، ما عقلمون عقل بالقوه است که با ادراک صورت میشه عقل بالفعل، برخلاف عقول عالیه که عقولشون عقلشون بالفعله. هر صورت مجرده وقتی متحد شود با عقل بالقوه سیرت ها عقلا بالفعل، این عقل بالقوه را عقل بالفعل میکند نسبت به همون صورتی که ادراک شده، ولو عقل بالفعل به قول مطلق نباشد، ولی عقل بالفعل نسبت به همین صورت مدرکه هست. لا به ان العقل، یعنی اتحاد بین این عقل من بالقوه یا عقل منفعل تا تعبیر به عقل منفعل هم میشه، تعبیر به عقل بالقوه میشه. اتحاد بین این عقل بالقوه و اون صورت عقلیه باید مثل اتحاد بین ماده و صورت نباشه. لا به ان العقل بالقوه یکون و منفصلا عنها، نه اینکه عقل بالقوه جدا باشد از این صورت عقلیه، مانند انفصال ماده اجسام از صورت اجسام، که اونجا انفصال هست ولو اتحاد در وجود دارن، ولی ذاتشون از هم منفصله. فَإِنَّهُ اِنْ كَانَ مُنْفَصِلًا بِذَاتِ عَنْهَا، بعد از منفصلن کلمه لا داره، لا باید خط بخوره. فَإِنَّهُ اِنْ كَانَ مُنْفَصِلًا بِذَاتِ عَنْهَا، اگر این عقل منفعل، عقل بالقوه ما منفصل باشد ذاتن انها، یعنی از این صورت عقلیه، و یعقلها، ولی این صورت عقلیه رو با وجود انفصال درش بکند، چون عقل ما هر امر منفصلی رو به توسط صورت درک میکند، این صورت معقوله رو باید به توسط صورت درک کنه. لذا میگه کان ینال منها صورتون صورتن اخرى معقوله، این عقل منفعل ما میرسد به دست میآورد منها، یعنی از این صورت معقوله، صورت دیگری رو که او هم معقوله است، که این صورت دیگر رو واسطه علم به اون صورت اول میخواد قرار بده. بعد سؤال ما در همین صورت دیگر مطرح میکنیم، و سؤال پیتل که صوره که سؤال فیها، سؤال در این صورت دوم مثل سؤالی که در صورت اول داشتیم، همونطور که گفتیم صورت اول رو این عقل با فرض جدایی چطوری ادراک میکنه، در صورت دوم هم میگیم عقل با فرض جدایی این صورت دوم رو چطوری ادراک میکنه. وقت شما برای صورت اول یه صورت دومی آوردید، برای ادراک صورت اول یه صورت دومی آوردید، برای ادراک صورت دوم باید صورت سوم بیارید. و ذهب الامر الى غیر نهایه، امر ادامه پیدا میکنه تا بی نهایت، یعنی تسلسل لازم میاد که باطله. برای اینکه این تسلسل لازم نیاد، باید عقل منفعل رو از این صورت عقلیه منفصل قرار ندید، بلکه این دوتا رو این هم بگیرید، متحدشون کنید. اگر بخواد این صورت معقوله برای عقل منفعل ما حاضر بشه، قید انفصال رو باید بردارید. قید انفصال رو بردارید، همه اتحادیش که ما میگیم، یعنی باید عینیت درست کنید، این دو تا ذات رو یکی کنید. همونطور که من به ذات خودم عالمم، به این ذاتیم که این ذات خودم عالم بشم. ولی اگر از ذات من جداش کنید، اگر این صورت عقلیه رو از ذات من جدا کنید، ذات من نمیتواند این رو حاضر داشته باشد، باید به توسط صورت او رو حاضر کند، و هیچ وقت صورتی پیش ذات من حاضر نمیشه. همه صورتی که من بازم منفصلم، همون باز بر میگرد. الان دارم همینو میخواستم بگم، منتظر شدم ببینم شما میگید یا نه. عبارت ابن سینا رو توجه کنید، گفت فإنه إن كان منفصلا بالذات عنها. انفصال وجودی، انفصال وجودی بین ماده و صورت نیست، یعنی ماده و صورت به دو وجود موجود نیستند. بلکه به یک وجود موجودن، پس انفصال وجودی ندارند، ولی انفصال ذاتی دارند. ذات ماده با ذات صورت یکی نیست، دو تا ذاتند که در یک وجود موجودند، به یک وجود موجودند. پس ماده و صورت اگر متحدند، در وجود متحدند، در ذات متحد نیستند. خود تشبیهی که ابن سینا به ماده و صورت کرده نشون میده که ابن سینا تو فکر اینه که اتحاد رو بین دوتا ذات برقرار کنه. اینو من دیروز بود، پریروز بود توضیح دادم. اولی که وارد بحث اتحاد عاقل و معقول شدم گفتم ابن سینا اتحاد عاقل و معقول رو به معنی اتحاد ذات عاقل با ذات معقول میگیره. میگه اگر تو ادراک کردی فرس رو باید بشی فرس، باید متحد بشی متحد به این معنیست، باید این او بشی. در حالی که اشاره کردم مرحوم آشتیانی در تعلیقه بر منظومه گفته نفس با وجود صورت معقول متحد میشه نه با ذاتش، اونم نه با وجود فی نفسهش بلکه با وجود لغیرهش. این همه توضیح دادن و گفتم اگر ابن سینا اتحاد این چنینی رو میافت حتما قبول میشد. ایشون اتحاد اینطوری معنا کرده، اتحاد ذات با ذات، یعنی اتحاد ذات عاقل و ذات اون صورت معقوله. و چون اتحاد دوتا ذات رو نتونسته تصویر کنه رد کرده. در اینجا هم که داره اثبات میکنه ببینید اصرار داره که اتحاد ذات درست کنه و در مقابل میگه انکان منفصلن به ذات نه منفصلن به وجود. قبول داره که در وجود منفصل نیستن ولی در ذات منفصلن. میگه اگر عقل منفعل ما با صورت معقوله انفصال به ذات داشته باشد همونطور که ماده و صورت انفصال به ذات دارند. همه حرفاش رو همینه، یعنی همش تو فکر اینه که اتحاد عاقل و معقول یعنی اتحاد این ذات با اون ذات. و خب درست هم هست، اگه واقعا اتحاد ذات با ذات باشه رد کردنش درسته، یعنی ابن سینا درست داره رد میکنه، در جاهای مختلف که رد میکنه درست رد میکنه، منتها به شرطی که مراد اتحاد ذات با ذات باشه. اگه مراد اتحاد وجود با وجود باشه نه، اون نمیتونه رد کنه. که مثل صدر و اینها آمدن توضیح دادن گفتن مراد پرفوریوس و امثال پرفوریوس اتحاد وجود با وجوده نه اتحاد ذات با ذات. وجود نفس ما با وجود اون صورت متحد میشه، نه ذات نفس ما با ذات اون صورت متحد بشه که منی که پرست رو ادراک کردم بشن پرست، بلکه وجود نوری صورت عقلیه وجود نوری نفس من رو تقویت میکنه. این دوتا این هم میشن، میشن نور واحد. وجود او با وجود من یکی میشه. اتحاد ماده صورت عینیت ذات نیست، نخیر. اتحاد وجود چه؟ اتحاد وجود یعنی به یک وجود موجودند. نه وجودش، نه عین هم وجود داره نمیخواد بگیم عین هم. میخوام بگیم به یک وجود موجود. اصلا اتحاد من نشم میگه. نه دوتا وجود نیست، یک وجود. یک وجود دوتا ذات. ماده غیر از صورته. اما وجود ماده غیر وجود صورت نیست. هر دو به یه وجود موجودن. شما میگید هر دو به یه وجود موجودن. از وقتی چطوری میگین دو وجودن؟ هر دو به یک وجود موجودن. یعنی اینطور نیست که ماده جدا وجود داشته باشه، صورت جدا وجود داشته باشه. به یک وجود موجودن، منتزاتشون دو تاست. در اتحاد عاقل و معقول مثلا حرف دیگه میزنیم. ما وجود رو یکی میدونیم. وجود هم یکی میدونیم به این معنی که ماده ها جداست ولی وجود اونم کرد کردم. وجود نفس یعنی عاقل با وجود اون صورت معقوله، اون هم وجود لغیرهش، یعنی وجودی که برای نفس داره نه وجود خودش. ممکنه یه وجود مستقل از نفس هم داشته باشه، نفس با اون وجود متحد نمیشه. یه مطلب. یه مطلب دیگه این که الان عرض کردیم که این صورت حاضر پیش نفس نمیشه. صورت حاضر پیش نفس نمیشه، لذا اگر بخواهیم بهش عالم بشیم باید به توسط صورت دیگه عالم بشیم. اینا ابن سینا داره میگه. این برای چی داره گفته میشه؟ در حالی که ما معتقدیم که وقتی صورت وارد نفس ما میشه حاضر میشه پیش نفس ما و با علم حضوری ادراک میشه. ذس صورت که اون معلوم خارجی است، اون به توسط این صورت معلوم میشه، ولی خود این صورت به توسط صورت معلوم نمیشه. خود این صورت حضورا معلومه. این اعتقاد ماست. ولی چون ابن سینا معتقد است که این صورت ذات جدا دارد، نفس من ذات جدا دارد، میگه این ذات با این ذات هنوز منفصله. درست این صورت خارجی مثل اینه که بیرون از ذات باشه، همونطور که برای بیرون از ذات احتیاج به وساطت صورت است، برای ادراکه، برای ادراک امر بیرون از ذات احتیاج به وساطت صورت است، همچنین برای ادراک این صورت هم احتیاج به وساطت صورت است. مشا قائلن به این که علم حضوری فقط علم نفس به نفسه، اگر چیزی عین نفس شد او هم معلوم به حضور است. لذا میگه اگر این صورت مدرکه عین این جوهر عاقل و عین این عقل بالقوه بشود، این عقل بالقوه به این صورت علم حضوری خواهد داشت، دیگه احتیاج به وساطت صورت دیگر نیست. اگر این عاقل ذاتش با ذات صورت یکی شود، اون وقت همونطور که این عاقل به ذات خودش حضوراً علم دارد، به این صورت عقلیه هم که این ذاتش حضوراً علم پیدا میکنه، دیگه احتیاج به وساطت صورت نیست. اما اگر این وضع اتفاق نیفتد، این ذات صورت عقلیه این ذات عاقل نشود، منفصل از ذات عاقل باشد، این عاقل به خودش علم حضوری دارد، به این صورتی که این خودش نشده دیگه علم حضوری نداره، قهرن باید صورت رو واسطه کنه. بازم در اینجا ملاحظه میکنید که ابن سینا اتحاد عاقل و معقول رو میگه باید اتحاد ذات با ذات باشه تا بتونیم بگوییم که این صورت بالحضور پیش نفس حاضر است و معلوم است، دیگه احتیاج به واسطه بودن صورت دیگر نداشته باشیم. همش فکر ابن سینا تو این قسمته که باید ذات با ذات متحد بشه، یعنی ذات عاقل باید با این ذات صورت عقلی متحد بشه. اصلا سراغ وجودها نرفته، تمام حرفاش اینطور نشون میده. اونجایی که میخواد رد کنه میبینیم همین فرض رو کرده، اونجایی هم که مثل مبدأ ماد میخواد اثبات کنه میبینیم باز همین فرض رو کرده. میگه باید این دوتا عین هم باشن، یعنی ذاتشون یکی باشه، منفصل به ذات نباشن، یا باید ذاتشون یکی باشه تا همونطور که به ذات علم حضوری داریم به اونم علم حضوری پیدا کنیم، که اون حکم ذات رو پیدا کنه. ما معتقدیم که به صورت علم حضوری داریم، چون وجود صورت رو با وجود نفس متحد میدونیم، اما ایشون در پی اینه که ذات صورت رو با ذات نفس متحد کنه. میگه اگر متحد کردی تسلسل لازم نمیاد، اگر متحد نکردی تسلسل لازم میاد. تو نمیتونی به این صورت علم حضوری پیدا کنی، باید یه صورت دیگر واسطه کنی، وقت تسلسل لازم میاد. تا اینجا مطلب، یعنی استدلال ایشون بر اتحاد به طور اجمال تموم شد، که خلاصه حرفش این شد اگر میخواهی تسلسل لازم نیاید، باید صورت عقلیه رو با نفست متحد کنی تا همونطور که این نفس به خودش علم حضوری دارد، و اون صورت عقلی هم علم حضوری پیدا کند و دیگه احتیاج به وساطت صورت و نداشته باشد و تسلسل هم پیش نیاد. این خلاصه استدلالش بود، تموم شد. حالا وارد استدلال تفصیلی میشیم. در این استدلال تفصیلی ایشون سه تا فرض رو مطرح میکنه. میگه عقل بالفعل به چه چیزی گفته میشود؟ این سؤال رو مطرح میکنه، سه تا جواب میده. این سه تا جواب میشن سه تا فرض. بعد در مورد هر کدوم از فرضها بحث میکنه. میگه اگه اتحاد عقل و معقول رو قبول کردی به مشکل برخورد نمیکنی، قبول نکردی در هر سه فرض به مشکل برخورد میکنی، و چون خارج از این سه فرض نداریم و این سه فرض بدون قول به اتحاد عقل و معقول باطلند، پس ما باید قائل به اتحاد عقل و معقول بشیم تا یکی از این سه فرض درست بیاد و ما به محضور نیفتیم. خب هر سه فرض رو مطرح میکنه، از کردم هر سه فرض رو مطرح میکنه و در صورتی که قائل به اتحاد عقل و معقول نشیم هر صفت رو باطل میکنه. پس سوال اول اینه که عقل بالفعل چیست؟ این سوال اولیست. سه تا جواب میده، هر کدوم از جواب ها میشن یه فرض. جواب اول، خود صورت معقوله عقل بالفعلی، خود صورت معقوله. فرض دوم یا جواب دوم، عقل بالقوه‌ای که صورت معقوله رو پیدا کرده عقل بالفعلی، نه صورت معقوله. این عقل بالقوه عقل بالفعل است، منطبق به شرطی که صورت معقوله رو داشته باشه. سوم یعنی فرض سوم یا جواب سوم، مجموع عقل بالقوه و صورت عقلی عقل بالفعلی. بین دومی و سومی فرقه. دومی نمیگه مجموع عقل بالفعل، میگه عقل بالقوه عقل بالفعل، به شرطی که عقل به شرطی که صورت برش حاصل بشه. اما در فرض سوم میگه عقل و عقل بالقوه به علاوه صورت میشن عقل بالفعل، یعنی دو تا جزء اند. عقل بالقوه یک جزءه و صورت معقوله جزء دیگه است. این دو جز که جمع میشن عقل بالفعل درست میشه. در فرض دوم اینو نمیگفت، در فرض دوم میگفت فقط عقل بالقوه میشه عقل بالفعل، صورت دخالت یعنی جزء عقل بالفعل نیست، بلکه شرط است برای اینکه عقل منفعل بالفعل شود. پس در فرض اول فقط صورت عقلی عقل بالفعله، در فرض دوم فقط عقل منفعل عقل بالفعله منتها با شرط، در صورت سوم هر دو با هم عقل بالفعل. این سه تا صورت رو مطرح میکنه، سه تا فرض رو مطرح میکنه و در هر سه بحث میکنه. اگر اتحاد پذیرفته شد محضور لازم نمیاد، اگر اتحاد پذیرفته نشه هر سه فرض باطله. و چون فرض دیگری نداریم پس باید اتحاد رو بپذیریم که به این سه فرض باطل مبتلا نشیم، یکی از این سه فرض رو درست بتونیم. ول افصل هازا، این گفته قبلم رو تفصیل میدم و اقولو ان العقل بالفعل اما ان یکون هی هازه سوره، یا همین صورت عقلیه است به تنهایی، این فرض اولشه. اول عقل بالقوه التي حصل لهازه سوره، یا عقل بالفعل خود عقل بالقوه است، نه عقل بالقوه با چیزی دیگر، بلکه عقل بالقوه تنهایی، منتها عقل بالقوهی که حصل لهازه سوره، این صورت عقلیه براش حاصل شده. ولی صورت عقلیه عقل بالفعل نیست، این عقل منفعل عقل بالفعله. او مجموع هما، یا مجموع اون عقل بالقوه و حاضه سوره می شود عقل بالفعل. ولا یجوز ان یکون العقل بالقوه، اینی که الان توضیح میدم توجه کنید، ولا یجوز ان یکون العقل بالقوه هو العقل بالفعل لحصول حاله، رسیدگی به فرض دومه. به ترتیب وارد بحث نمیشه ابن سینا، رسیدگی به فرض دومه. ورق بزنید صفحه 178، یعنی یک صفحه و نیم بعد از اینی که داریم میخونیم، در صفحه 178 آخرین پاراگراف میگه ولا یجوز ان یکون العقل بالفعل هی هذه سوره نفسها، رسیدگی به فرض اوله. برید صفحه بعد که صفحه 179 سطر سومش رو نگاه کنید، ولا یجوز ان یکون هذا العقل بالفعل مجموعهما، رسیدگی به فرض سومه. پس فرض اول حدود یه صفحه و نیم طول میکشه، فرض دوم فقط یه پاراگراف کوتاست حدود نصف صفحه است، فرض سوم که ادامه داره تا آخر، تا آخر یعنی تا آخر کلام ابن سینا که انتهاش در صفحه صد آخر صفحه 180. نه، عقل بالقوه با صورت در یه قید نمیاره، چون بلا تکرار میشه. حالا وارد میشیم در رسیدگی به فرض دوم. فرض دوم اینه که عقل بالقوه بشود عقل بالفعل، منتها به شرط اینکه صورت عقلیه رو تحصیل کرده باشه و ادراک کرده باشه. برای این فرض دوم صور و شقوق مختلف طرح میکنند و در همه شقوق بحث میکنند. این چنین میگویند: عقل بالقوه ما که شده عقل بالفعل، یا این صورت عقلیه ای رو که درک کرده، یا این صورت عقلیه رو که یافته درک میکنه، تعقل میکنه یا تعقل نمیکنه. عقل منفعل ما یا صورت عقلیه رو تعقل میکنه یا نمیکنه. اگر تعقل نکرد صورت این عقل منفعل ما عقل بالفعل نمیشه، چون قرار شد به شرط تعقل عقل بالفعل بشه. الان که هنوز تعقل نکرده عقل بالفعل نشده، در حالی که ما میخوام بگیم این عقل بالقوه عقل بالفعل شده. خب اگر صورت عقلیه رو هنوز تعقل نشده عقل بالفعل نشده، پس این فرض درست نیست که بگیم عقل بالقوه ما عقل بالفعل شده در حالی که هنوز صورت عقلیه رو ادراک نشده. میریم شق بعدی رو مطرح میکنیم که عقل بالقوه ما صورت عقلیه رو درک کرده. اینجا سوال میکنیم چگونه درک کرده؟ به کمک صورت دیگر درک کرده؟ یا نه مستقیماً بالحضور خود همین صورت عقلیه رو درک کرده؟ اگه بگید به توسط عقل دیگر، به توسط صورت دیگر درک کرده، لازمش تسلسلیست که الان گفتیم. و اگر بگویید که صورت دیگری دخالت نکرده، این عقل بالقوه ما همین صورت عقلیه رو بالحضور درک کرده، دوباره تقسیماتی داریم که اون تقسیمات رو بعداً عرض میکنه. وقت گرفته میشه که من بخوام همه اقسام رو یه جا بگم و دو مرتبه برگردم تفصیل بدم. الان دو قسمشو گفتم که الان خلاصش کنم. گفتیم یا یعنی دو تا تقسیم رو گفتیم، دو تا تقسیم رو گفتیم که هر تقسیمی دو فرض و دو قسم داشت. گفتیم یا این عقل بالقوه ما صورت عقلیه رو ادراک میکنه یا نمیکنه، اگر نکرد دیگه بالفعل نمیشه، اگر هم تعقل کرد وارد تقسیم بعدی میشه، اگر تعقل کرد یا این صورت عقلیه رو به کمک صورت دیگه تعقل میکنه یا به کمک صورت دیگه تعقل نمیکنه، اگه به صورت دیگر تعقل کرد تسلسل لازم میاد، اگر به صورت دیگر تعقل نکرد بحثی است که باید ادامه داده بشه. پس بحثی که باید در ادامه‌شو بخونیم این است که عقل بالقوه ما صورت رو تعقل کرده باشه، صورت عقلیه رو، و این صورت عقلیه رو به توسط صورت دیگر هم تعقل نکرده باشه، بخواد هم این صورت عقلیه رو بالحضور درک بکنه. این بحثی است که باید ادامه داده بشه. ولا یجوز ان یکون العقل بالقوه هو العقل بالفعل لحصولها له. ضمیر لحصولها برمیگرده به صورت. نمیتوانیم بگوییم عقل بالقوه عقل بالفعل شده چون این صورت برایش حاصل شده. نمیتونیم بگیم چون این صورت برای عقل بالقوه حاصل شده پس عقل بالقوه عقل بالفعل. لأنه لا یخلو، شأن این است ذات عقل بالقوه خالی نیست، یا تعقل میکند این صورت را او لا تعقل، یا تعقل نمیکنه. فان کان لا تعقل تلک الصوره، اگر این عقل بالقوه ما درک نمیکند این صورت را، درک نکرده یا درک نمیکند این صورت را، فلم تخرج بعده الی الفعل، هنوز عقل بالفعل نشده، خارج به فعل نشده، این عقل بالفعل نشده، در حالی که تا داریم فرض میکنیم که این عقل بالقوه ما عقل بالفعل باشد و این کانه تعقیل و تلک از سوره، اما اگر این عقل بالقوه این صورت رو تعقل کرد فاما ان تعقلها به ان تحدث لذات العقل بالقوه منها صورت اخرى، یا تعقل میکند عقل بالقوه ما صورت عقلیه رو به این نحوه که حادث شود برای خود عقل بالقوه، حادث شود منها یعنی از این صورت عقلیه صورت اخرى یه صورت دیگری بهش داده شود که علمش به این صورت بشود علم حصولی نشود علم حضوری، یا چنین است که این صورت عقلیه رو عقل بالقوه به وسیله صورت دیگر ادراک میکند و اما ان تعقلها یا این صورت عقلیه رو ادراک میکند بدون وساطت صورت دیگر، بلکه به ان تحصل له یعنی عقل بالقوه هذه صورت به ذاتها همین صورت که میخواد تعقل بشه برای نفس حاصل شود، فقط یعنی فقط همین حاصل بشه دیگه صورت دیگه نیاد که منجر به تسلسل بشه. این دو حالت که در حالت اول علمش به صورت می شود حصولی، در حالت دوم علمش به صورت می شود حضوری. حالا می فهمد فا این کانه، از این تقسیم دوم شق اولش رو مطرح می کنه، فا این کانه این عقل بالقوه انما تعقل صورت را به ان تحدث له یعنی برای عقل منها یعنی از این صورت صورت دیگری. اگه اینطوری باشه ذهب الامر الی غیر نهایه یعنی ادامه پیدا میکنه و تسلسل لازمه، به توضیحی که گفتیم این تسلسل رو تو بیان اجمالیمون هم داشتیم. و این کان تعقلها این شق بعدیه که عقل بالقوه صورت رو ادراک کند و نحوه ادراکش این باشد که همین صورت براش موجود باشه دیگه احتیاج به صورت دیگر و وساطت صورت دیگر نباشد. این فرضاً چند قسم میکنه؟ یک قسم اینه که حصول علل اصلاح کافی است. یک قسم اینه که حصول علل اصلاح کافی نیست، حصول اندل عاقل لازمه. اونجا که حصول اندل عاقل لازمه است، یا همین حصول این دلاغل تعقل است یا چیزی دیگر تعقل است. این اقسامیش که از این استدلال باقی مونده و باید توضیح داده بشه که انشالله باید در جلسه آینده مطرحش کنیم. پس تا اینجا فرض رو رسوندیم به این که عقل بالقوه ادراک بکند صورت عقلیه رو و خود صورت عقلیه رو ادراک کنه، واسطه این نداشته باشه. تا اینجا رسیدیم ببینیم حکم بعدی چی میشه. هنوز استدلال تموم نشده، انشاءالله تکمیلش فردا.